وارد خدمات میشه، از جمله خدمات مهندسی. ما مهندسین خودمون رو باید وظیفه داریم بر اساس مقررات ملی به روز بکنیم. هر 3 سال یه بار مقررات ملی ما که مقررات توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین میشه عوض میشه، آموزش های لازم رو باید بهشون بدیم. هوش مصنوعی ورود کرده به صنعت ساختمان و در نوع ارائه خدمات، تولید منابع و مسائل داره ورود میکنه. وظیفه داشتیم به عنوان متولیان این کار، این بحث خدماتی رو که میشه از طریق هوش مصنوعی گرفت از صنعت ساختمان و آموزشاشو بدید. امسال اولین سالی هستش که این آموزش ها رو داریم میدیم. انشالله امیدواریم که در سالهای بعد فرایند عملیاتی شدن رو پیدا بشه. خب ببینید سازمان ملی هوش مصنوعی تازه تیر ماه امسال تشکیل شده در کشور و امیدواریم که انشالله بتونیم در استان سمنان یک نمایندگی و یک سازمان از اون سازمان ملی رو بگیریم و انشالله کار رو در استان سمنان پیش ببریم.
الان بحث نیروی انسانی که از یک طرف هم تو مباحث ساختمان به هر حال مطلع باشه و هم توی هوش مصنوعی هم در واقع مطرحه، این موضوع، این برگزاری، این همایش چقدر میتواند به تربیت چنین نیروهایی کمک کنه؟
حقیقتش اینه که میگم چون همکاران ما نسبت به بحث هوش مصنوعی یه مقدار آموزش‌هایی که دیدن، حالا حقیقتش اینه که به روز نبودن و آموزش‌های ما در دانشگاه‌ها خیلی به این سمت نیومده. ما وظیفه خودمون اینه که به عنوان نظام مهندسی چون ارتباط خوبی با صنعت داریم، ارتباط بحث صنعت ساختمان داریم، از اساتید به نام استفاده بکنیم، این آموزش‌ها رو به مهندسین بدیم. اینکه چقدر مهندسین استقبال خواهند کرد، خب سال گذشته ما نزدیک 1000 بیش از 1100 نفر مهندس آموزش دادیم و اومدن این دوره های رو در خصوص بحث انرژی دیدن، در بحث تجاری سازی. امسال هم انتظار رو میدیم که بالغ بر 700 تا 800 نفر رو بتونیم در استان در گام اول بر بحث هوش مصنوعی آموزش بدیم و اون فرایندی رو که هوش مصنوعی تو صنعت ساختمان دارد با اساتیدی که امروز دارد توی 7 رشته مهندسی ساختمان که هستش رو به صورت قسمت‌های مجزا و ورکشاپ‌ها و کارگاه‌های عملی با استفاده از هوش مصنوعی و کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر رو در صنعت ساختمان آموزش بدن. حتما باز در جریان هستید که الزام شده که اخیراً الزام شده از طریق وزارت کنه که از انرژی تجدیدپذیر و انرژی بحث فتوولتایی استفاده بشه در ساختمان‌ها و تا تعمیر بعضی از ساختمان‌ها رو که حالا مقدار متراژ های بزرگتری داره رو در ساختمان ما فرهنگشو
انشالله که هم بتونیم فرهنگشو ایجاد کنیم و هم تجهیزات و زیر ساختاشو در کشور ایجاد کنیم. ممنون از همراهی شما، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی بزرگوارید، متشکرم از شما.
بله، گفتگو کردم با آقای مهدی حکیمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان. امیدواریم که این بحث هوش مصنوعی در ساختمان‌ها هر چه زودتر بتواند گسترش بکند. با توجه به ناترازی انرژی قطعاً میتواند کاربرد داشته باشه در تنظیم دمای ساختمان‌ها به صورت اتوماتیک و از طریق یک هوش مرکزی در کل ساختمان‌ها. همچنان شنونده روی خط اقتصاد هستید و از شما دعوت می‌کنیم که به پویش 2 درجه کمتر حتماً بپیوندید. خب، عملیات احداث نخستین بندر خشک کشور بهمن ماه جاری در اصفهان آغاز می شود. معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفته عملیات احداث نخستین دهکده لوجستیک یا همان بندر خشک کشور بهمن سال جاری با مشارکت بخش خصوصی و نظارت دولت در شرق این استان آغاز می شود. کوروش خسروی همچنین افسوده پس از 10 سال پیگیری استان در سال 1401 موافقت اصولی برای احداث نخستین دهکده لوجستیک کشور عقد شد و اکنون این پروژه در مرحله آماده سازی و کلنگزنی فاز نخست آن با مشارکت بخش خصوصی و نظارت دولت است. وی همچنین خاطر نشان کرده دهکده لوجستیک که به عنوان بندر خوش نیز شناخته می شود در منطقه شرق اصفهان و در نزدیک ایستگاه راهن سیستان جا نمایی شده است و این پروژه نقش مؤثری در بهبود حمل و نقل، کاهش ترافیک و ایجاد اشتغال در منطقه استان و کشور خواهد داشت. ایشون همچنین عنوان کردن که مجوز لازم برای احداث این دهکده نخستین نوع آن در کشور است سالهای گذشته اخذ شده و به عنوان پروژه ملی جز بزرگترین هاب‌های حمل و نقل کشور شناخته می شود. یه اتفاق خوب در کشور که امیدواریم گسترش پیدا کنه، چرا که به تعبیر همین خبر می تواند اتفاقات خوبی رو رقم بزنه در موضوعات مختلف تو بحث حمل و نقل کشور، کاهش ترافیک و ایجاد اشتغال. خب بریم به سراغ موضوع توسعه راه‌های بین شهری و اصلاح آزادراه رشت قزوین که در این زمینه عنوان شده که یکی از چالش‌های اصلی استان گیلان مسئله راه هست و در این راستا مردم توقع دارند راه‌های بسیار ایمنی داشته باشند تا در ترددها مشکل ایجاد نشود. مسیرهای آزادراهی به علت استفاده همه مردم نقش ملی و فراستانی دارند و از این رو انجام مطلوب به موقع و سریع پروژه‌های عمرانی می‌تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد و اعتماد مردم را نسبت به مسئولان دوچندان کند. در این باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای هادی حق‌شناس استاندار گیلان. سلام و عرض ادب.
رحمان و این بندم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ارادت و ادب دارم.
بله سپاسگزارم. جناب آقای حق‌شناس، خب یک موضوعی که هست اینه که علاقمندی مردم در سفر به استان‌های شمالی توجه به این مسئله گوشزد می‌کنه که زیرساخت‌های لازم برای تسهیل سفر مردم باید توسط دستگاه‌های مختلف فراهم بشه و منابع استانیش هم در نظر گرفته بشود. شما در یک موضوعی در این باره گفتین که مشکلات آزادراه رشت قزوین هم در مساوات سفر هیئت دولت خواهد آمد تا به اقدامات اصلاحی هدف وزارت راه و شهرسازی که جلب رضایت مردم است فراهم شود. من میخوام این سوال از شما بپرسم که این مشکلات آزادراه رشت قزوین شامل چه موضوعاتی الان و بیشترین گلای مردم در این باره چه است؟ بیشترین چالش هایی که تو این زمینه دارید چه جور هستش و از آن طرف به هر حال مصوبه ای که قرار هست توسط هیئت دولت در نظر گرفته بشه شامل چه محورهایی خواهد بود؟
خب ما روز گذشته و امروز یعنی دو روز معاون محترم زیرساخت و توسعه راه‌های وزارت راه شهرسازی در خدمتشون بودیم. آقای مهندس بازوند، هدف هم بازدید هم آزادراه قزوین رشت بود و همچنین
بله.
بزرگراه و آزادراهایی که در داخل استان داریم.
درسته.
و مسیر در واقع از رشت به سمت آستانه و همچنین به سمت شرق استان.
بله.
ما همین 11 کیلومتر باقی مانده آزادراه که یک سمتش برداری شده و یک سمتش مونده.
بله.
طبیعتا بخشی از آزادراه از کنار انجام نشده. البته همین آزادراه فعلی هم 8.3 کیلومترش در دو هفته گذشته نیاز به تعمیر داشت که در حال انجامه و امیدواریم ظرف دو هفته تا سه هفته آینده به اتمام برسه.
بله.
مضافرین که خروجی اولین تونل قراره یک در واقع رمپی به سمت داخل شهر رودبار بیاد تا کسایی که تمایل دارن به هر دلیل ادامه مسیر ندن داخل شهر رودبار برن برای خرید هر کاری این رمپ ساخته بشه و ادامه مسیر هم از سراوان به سمت فومن در واقع و بعدم به سمت تونل و بعد هم به سمت آستارا هست که بخشای از این مسیر هم نیاز به تعریض داره. در برخی از جاها بحث کنارگذر مطرحه، به خصوص در تالش که در سال گذشته سیلی آمد و پل رو آب برد.
بله.
عوض یک پل موقت در استفاده میشه، اونجا بحث کنارگذر بود که پلش زده شده ولی حدود 9 کیلومتر از راه و زمینای مردم خریداری بشه و آزادسازی بشه. خب این بخشی از وظایف وزارت راه هست. اینا عمده مسائل به سمت آستارا هست. جاده انزلی به سمت رضوان شهر که نیاز به
بله.
تعریض داره.
بله.
بمان یک بزرگراه و همچنین به سمت در واقع شرق استان هم لنگرود و هم لاهیجان دیگه دوتا پل هایی هست که روگذر باید احداث بشه. مهمتر از همه اینا رینگ یا کنارگذر شهر رشت است.
بله.
امروز همه ماشینا وارد شهر رشت میشن، به خصوص که ایام تعطیل است ترافیک شهر رشت شبیه تهران شده.
در واقع همون جاده کمربندی شو مد نظر شما
است. دقیقاً یعنی اون کنارگذر باید کنارگذر 90 متری.
بله.
باید اجرا بشه که در واقع مسافرایی که به سمت لاهیجان یا رودسر یا آستان اشتبی میخوان بیان اینا وارد شهر رشت بشن. یه قسمت هم جاده سنگر به بزرگراه آزار در واقع آزارای رشت.
بله.
به قزوین است که تقریبا 2 کیلومتر بوده، بخش عمدهش انجام شده، یه بخش کوچیک مونده که نیاز به اعتبار 20 میلیارد تومانی داشت.
بله.
که امروز تفصیل داده شد که این کارم به اتمام برسه. مجموع همین بحثایی که من انجام دادم، یعنی بخشی از در واقع کنارگذرها، بخشی از اتمام آزادراها و بخشی از در واقع پلها، تقریبا برآورده اولیه حدود 8000 میلیارد تومان بود در قالب 22 نقطه. خب طبیعی است که اینا بودجه استانی نمیتونه مسائل حل بکنه، باید از بودجه عمرانی ملی استفاده بکنیم. حالا قرار شد که آقای مهندس بازوان اینا رو هم در بودجه سال جاری هم بودجه سال آینده پیش بینی بکنه و ما صرف ظرف دو سال بتونیم مسائل آزاردار و کنارگذار اون حل بکنیم. اما یه موضوع مهمتر بحث راهن در واقع رشت به آثارا هست، اون حلقه که در قالب کوریدور شمال جنوب مطرحه. خب آثارا شهرستانی هست که هم بندر داره به عنوان مرز دریایی، هم مرز زمینی داریم، هم از سمت آذربایجان ریل اومده داخل خاک جمهوری اسلامی ایران، ما ریل هم داریم، الان بار از طریق ریل و همچنین از مرز زمینی و هم مرز دریایی منتقل میشه به شهر آستارا. اون نقطه‌ای که الان مفقوده هست اینه که راهن رشت به آستارا در واقع احداث بشه که حدود 160 کیلومتر و تقریبا 40 کیلومترش الان آماده کار هست. در سفر رئیس جمهور به روسیه و مسکو اونجا دو تا رئیس جمهور تفاهم کردن که ظرف یک سال در واقع این مسیر باز بشه و در واقع راهن که قراره روسیه هم مشارکت بکنه این 160 کیلومتر ساخته بشه، چون این راهن اتصال داشته بشه به آذربایجان و شبکه در واقع راهن به اصطلاح کشورهای جمهوری‌های سابق، جمهوری‌های فعلی شوروی سابق، و این کمک بکنه که ما حلقه اتصالی کوریدور شمال جنوب هست بشیم. به هر حال اینا عمدتین پروژه هاییست که
برای الان هیئت دولت قول مساعد برای تأمین منابع مالی این پروژه رو داده؟
نگاه کنید بالاخره این پروژه ها ملی هست.
درست.
و چون ملی هست هم نظر های رئیس جمهور اینه، هم نظر وزارت ها اینه، هم وزیر محترم راه و شهرسازی نظرش اینه که اعتباراتی که الان در سال جاری گذاشتن خب طبیعی است که اعتبارات کافی نیست، ولی ما امیدواریم در بودجه سال آینده و در 3-4 سال آینده که این پروژه حد اکثر 4 ساله هست بودجه کافی لحاظ بشه و این پروژه های زیرساختی استان گیلان چه در بخش راه آزادراه، بزرگراه و پلها و راه هم به اتمام برسه انشاءالله.
فرصتی هم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تو این پروژه هست؟
در بخشی از این راه ها بله، مثلا سلامان به فومن بخشی از این که حدود 20 کیلومتر قرار از مشارکت بخش خصوصی استفاده بشه، کنار گذر تالش که حدود 11 کیلومتر از سرمایه گذار اومده، ما از محل ارزش افزوده کنار گذار که میتونه مجتمع های رفاهی یا هتل و موتل ایجاد بشه به بخش خصوصی به عنوان مشوق این امتیازات قرار بدیم. بله بخشی از این مسائلی که من ذکر کردم با مشارکت بخش خصوصی است.
یه اشاره هم داشتیم به این که بخشی از مسیر بازگشت بعد مسیر بعد در واقع باند برگشت با وجود 8 سال همچنان متوقف مونده ساختارش، دلیلش چه بوده؟
نگاه کنید چون بالاخره راه که ساخته میشه طبیعی است برای مردم هست، بخشی از این مردم کسایی هستن که میان عبور کنن میرن، به خصوص مسافرها.
بله.
بخشی از مردم ساکنین محل هستن در رودبار.
بله.
این راه برگشت طوری باید طراحی بشه که بخشیش حدود 3 کیلومتر بتونه از داخل شهر رودبار عبور بکنه با یه تغییر استای هندسی.
بله. بله.
مثلا اینه که مردم رودبار هم بتونه از این راه استفاده بکنن و معاششون که همین مغازه‌های فروشی زیتون هست اونا دچار مسئله نشه.
امیدواریم که تعمیدات لازم برای بهره‌مندی مردم رودبار هم در نظر گرفته بشه. با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، خداحافظ شما.
بله گفتگو کردم با آقای هادی حق‌شناس استاندار گیلان پیرامون اصلاحاتی که باید در آزادراه رشت قزوین و دیگر جاده های منطقه صورت بگیره. امیدواریم که بودجه لازم هم اختصاص داده بشه تا هر چه زودتر شاهد تکمیل این پروژه باشیم. همچنان شنونده برنامه روی خط اقتصاد هستید.
روی خط اقتصاد
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 19 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
گفتگو با مدیران اقتصادی کشور.
ما بیش از 90 درصد از تولید برق در سبزی
هست. با کافی مهمترین خبرهای اقتصادی کشور در
روی خط اقتصاد.
شما روی خط اقتصادی
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 روی خط اقتصاد باشید.
روی خط اقتصاد ساعت 19
روی خط اقتصاد میشید.
خب بریم به سراغ بهره‌مندی بخش اداری از برق خورشیدی. دولت 14 تلاش گسترده‌ای رو به کار گرفته تا استفاده از انرژی تجدیدپذیر به عنوان راهکار مؤثری در کاهش ناترازی‌های حوزه انرژی بیش از پیش افزایش پیدا کنه. یکی از بخش‌هایی که در این توسعه مورد توجه قرار گرفته ادارات دولتی به عنوان یکی از مهمترین مصرف کنندگان برق کشور هستند. در این راستا چندی پیش رئیس جمهور آقای دکتر مسعود پزشکیان بر اجرایی شدن توسعه استفاده از انرژی تجدیدپذیر در بخش اداری تاکید کرده بود و در همین رابطه هم رئیس سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری برق یعنی ساتبا گفته با هدف اجرای خاص رئیس جمهور مقرر شد تا میزان مصرف برق بخش اداری محاسبه شده و نیز برآورد شود که 20% آن چقدر از این میزان خواهد شد. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای علیرضا پرند مطلق، معاون فنی سازمان ساتبا. سلام و عرض ادب.
سلام جناب فردوخی، خدمت شما و همچنین همه شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزارم از همراهی شما. جناب آقای مطلق، یک موضوعی که الان اینجا مطرح میشه، ما میگوییم که برق در واقع ادارات هم بره به سمت برق خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر، قرار هست این اتفاق چگونه رخ دهد؟
جناب فردوخی، قرار بود که ادارات 20% برق انرژی مصرفیشون رو از طریق تجدیدپذیر تأمین کنن. این مصوبه توسط هیئت وزیران ابلاغ شد. خب ناترازی ها به حدی امروز داره بالاخره هم اقتصاد ما رو هم صنعت ما رو داره دچار بحران میکنه، به طوری که همه ی همت دولت 14 به سمت رفع این ناترازی با همه ی توان از طریق انرژی تجدیدپذیر صورت داره میگیره.
بله.
تو همین راستا به تبع اداراتی که مشمول این قانون هم میشد قرار شد که این اقدام رو انجام بدن. جناب رئیس جمهور هم دستور دادن که این اقدام باید حتما در برنامه کاری دولت قرار بگیره.
درست.
حالا ساتبا اومده یه ابتکاری به خرج داده. خب اگر ادارات بخوان هر کدوم برن سهم خودشون از این انرژی تجدیدپذیر احداث کنن، ممکنه بالاخره در یه بازه زمانی طولانی تر اقدامات به نتیجه برسه. در همین راستا ساتبا اومده گفته من 1500 مگاوات میام نیروگاه تجدیدپذیر، معادل تقریبا همون بیش از 20% ادارات مشمول میشه نیروگاه احداث میکنم و این سرمایه گذاری رو از طریق بازگشتش و از طریق حالا اون 20% که باید ادارات پرداخت کنن به با هزینه انرژی تجدیدپذیر به تبع برمیگردونم به دولت، به مرکزی که این پول رو در اختیار ما قرار میده. پس قراره که به صورت تجمعی در کل کشور، نه در یه منطقه، در کل کشور نیروگاه‌های دست بشه که تأمین کننده این انرژی 20% ادارات باشن.
نزدیک خود ادارات هن این نیروگاه؟ یعنی مثلا
نه 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 ما نه ببینید ادارات خوب در شهرها احداث
میدونم بالا پشتبون ادارات مثلا استفاده از
پنل های تجمعی ما میخوایم احداث کنیم، میاد یه نیروگاه 3 مگاواتی احداث میکنیم زیر شبکه توزیع که بتونه کمک کنه به شبکه توزیع بر رفع مفتوبوتاش ها و نوسانات. حالا این نیروگاه 3 مگاواتی بخشی از ظرفیت اون 20% مجموع اداراته. ادارات با باز پرداخته این مالک اون درصد خودشون میشن، به اندازه ای که بازگشت سرمایه رو انجام دادن اون 20% مالک میشه و به تبع بعدا به این ادارات منتقل.
یعنی این برق
نزدیک ادارات نیست.
یعنی این برق از این به بعد مثلا بعد از پرداخت کاملش مال ادارات خواهد بود.
این نیروگاه ها،
این نیروگاه
بعد از اینکه کل هزینه سرمایه گذاری به دولت باز پرداخت شد، به تبع میشه برای اون سهم اداره دیگه میشه 20% دیگه پول هم پرداخت نخواهد.
درسته. خب الان برآورد زمانی شما چقدر هست؟ چون اولش گفتین اگر خود ادارات بخوام وارد بشن خیلی زمان میبره.
برنامه‌ریزی ساتبا به گونه‌ای که الان در طی حالا تامین منابع مالی برای احداث این ما تمام توانمون رو گذاشتیم به طرف ساتبا و کل سیستمایی که باید کمک کنن، دستگاهی که باید ما کمک کنن که ما اینو برای پیک 1404 ان شاءالله تو مدار داشته باشیم.
و یه نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب ما سال‌هاست با مشکل داشتن آمار مصرف انرژی توسط ادارات هم روبرویم. عدد دقیق تو این زمینه وجود داره؟
حتما. حدود 3% انرژی کل مصرفی کشور در سال صرف ادارات میشه.
درسته.
یعنی عددی حدوداً معادل 10 میلیون مگاوات ساعت کل انرژی مصرفی یک ساله.
بله.
که حالا اگر ما نیروگاه خورشیدی یک حالا 1500 مگاواتی احساس کنیم، تقریبا یه عددی بین 2.8 تا 3 میلیون مگاوات ساعت میتونه در سال اینا تولید کنه.
تقریبا حدود 1/3 این عدد، درسته؟
دقیقاً همونطور که شما فرمودید، حدود 30%.
خب صرفه‌جویی قابل توجهی صورت میگیره. الان در واقع نیازهای پیش نیازهای این اتفاق چه هست؟
خب پیش نیازاش اول از زمین بوده که عزیزان ما در شرکت‌های توزیع زمین‌هایی رو زیر شبکه توزیع شناسایی کردن که با کمترین هزینه اتصال بتونیم در سریع‌ترین زمان این نیروگاه‌ها رو متصل کنیم.
درست.
در بخش دوم حالا صدور مجوزهای محیط زیست و منابع طبیعی و به اضافه تر اقتصاده که در دست اقدام خود شرکت‌های توزیع با همکاری استانداری‌ها و ادارات مرتبط در حال صدور این مجوزها هستند. تو پله سوم تامین تجهیزات، خب برای تامین تجهیزات نیاز به منابع مالی داره.
بله، واردات
برای تامین منابع مالی در دست پیگیری، در دست اقدامه و امیدواریم به زودی این رفع بشه. با تامین کنندگانی هم داخلی هم تامین کنندگان به تبع بخشی از تجهیزات به صورت خارجی ما مذاکراتی داشته ساتما و با استفاده حداکثری از توان تولید داخل نسبت به تامین کالاهای مورد نیاز برای نیروگاه اقدام خواهیم کرد. به تبع با بحث احداث هم یه سری مذاکراتی داشتیم با پیمانکارانی که این اقداماتو میتونن برای سازبات واضح زمانی کوتاه انجام بدن.
جمعی مطلق، معمولا چنین پروژه های کلانی خب دستگاه مختلف رو درگیر میکنه، حالا هم دستگاهی که به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم درش هستن. آیا ضمانت اجرایی وجود داره که اگر دستگاهی کمکاری کرد بتوانید برخوردهای لازم باش داشته باشین؟
بالاترین مقام دولت دستور اکید دادن که این اقدام باید حتما به نتیجه برسه،
چون بحث نظارت هم مهمه بر این فرآیند. بله،
ادارات تو این مرحله اقدامی نباید بکنن. ببینید، ما بحث کلیمون خودمون زمین هاست که منابع طبیعی و امور اراضی بسیار همکاری خوبی دارن. استانداری ها دستورات مناسبی دادن، پیگیری دارن، صورت میگیره. در بدنه وزارت نیرو همه تیم ها از توزیع ها به آقای منطقه‌ای شرکت توانی و خود ساتما پای کار هم در اقدامات دارن منظم پیگیری و اجرا میکنن.
درست.
در طرف مقابل به تبع وزارت سمت هست با بحث ثبت سفارش ها که پیگیر هستیم، انشاءالله مشکلی پیش نیاد. گمرک، بانک مرکزی برای بحث تامین ارز و ترخیص کنار ما باید باشن که پله های بعدی امیدوار مشکلی نداشته باشیم. ولی بدونیم در دولت 14 یک کارگروهی تشکیل شده، کارگروه رفع موانع احداث نیروگاه تشکیل.
بله.
توسعه نیروگاه تشکیل.
بله.
ریاست این کارگروه رو به ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار کرده.
درست.
همین مشکلاتی که ما تو زمینه احداث نیروگاه‌ها و نیروگاه تشکیل پذیر دیگه که داریم داره از طریق این کارگروه پیگیری و رفع میشه.
بله.
امیدوارم مشکلی نباشه.
انشالله.
اگر مسئله‌ای باشه حتما تو مسیر از طریق این کارگروه برطرف کنیم.
سپاسگزارم از شما آقای پرنده مطلق، باهاتون خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما، شب شما.
بله، گفتگو کردم با آقای علیرضا پرنده مطلق، معاون فنی سازمان ساتما. خب سپاسگزاریم که با این روی خط اقتصادم همراه بودید. تا شبی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
مجموعه دانش بنیان صنعتی KDT، تولید کننده دوربین های مداربسته هوشمند به همراه قابلیت پلاک خوانی، تشخیص چهره، سویچ های شبکه مدیریتی و تمامی تجهیزات شبکه های کابلی و فیبر نوری در ایران. KDT. KDT.
توی تهران سراح تهران پارک که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
قابل توجه هموطنان عزیز، جوانان پرتلاش دیار سربداران در شرکت دانش بنیان بیحق دوام، تولید کننده موتورهای BLDC و کولرهای هوشمند با بالاترین رده انرژی A3+ موفق به کسب تندیس نقره‌ای اولین جایزه ملی بهره‌وری انرژی برق کشور شدند. بیحق دوام، افتخار دیار سربداران.
کوشان، پنیر پیتزای کوشان، دارای طعم و کیفیت متفاوت، با ارسال رایگان به همه نقاط کشور. برای دریافت نمایندگی با ما در ارتباط باشید.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میرم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابی، اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی، همه خریدات هم که قصیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تام و تمایز شدن. میلان برونز.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی